أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما ودية الله في الأبدين والأرض وعدا وشهدين إلى قيام يوم الدين بحثمون درباره جهت خامسه رسید. چهار جهت از پنج جهت‌های صد رو بحث کردیم و گذشت. تو نظریه ایشون ما اون چیزایی که در آوردیم پنج تا رکن وجود داشت، هر پنج تا رکن رو آوردیم. حالا که پنج تا رکنش یعنی پنج چهار تا رکنش تموم شد، به رکن پنجم رسیدیم. الجهت الخامسه عقد المضاربه بین المودع والعامل به توسیط البنک. مراد ما چیه؟ مراد هو اتفاق البنک وکالتن عن المودع مع العامل فی عقد المضاربه. اتفاق یعنی قرارداد به بند بانک به وکالت از مودع با عامل در عقد مضاربه. و به ذالک یتم هذا الطریق، به این حرف این طریق تموم میشه. فظهر نقاط النقاش فی نظریه السید المحقق الصدر، ولیکن لابد من حل المناقشات التي تتجه على عقد المضاربه فی المقام کبرویا و صغرویا. ولذالک عقدنا التنبیه الآتی، یه تنبیه آتی رو ما باز کردیم، یه بحث جدیدی. پنج مناقشه در صحت عقد مضاربه شده، ما باید متعرضش بشیم. مناقشه اول مناقشه سختی هم هست. گفتن ان المشهور قالوا بعدم تحقق المضاربه الا في الدينار والدرهم. قول مشهور اینه، گفتن آقا مضاربه تحقق پیدا نمیکنه الا در جایی که دینار و درهم باشه. اگر دینار و درهم بود میشه عقد مضاربه، در غیر دینار و درهم عقد مضاربه ما نداریم. قول اول بطلان مضاربه است به غیر دینار و درهم. این اگر غیر دینار و درهم بود ما میگیم مضاربه باطل. این قول مشهور گفتن آقای بروجردی هم همینو فرموده. میگیم به چه دلیل باطله؟ در غیر دینار و درهم مضاربه باطله. صاحب عروه دلیل اولو که ذکر کردن گفتن در شرط ثانی از شروط مضاربه گفتن ان یکون من الذهب او الفضه المسکوکین به سکت المعامله، با طلا نقره ای باشه که مسکوک به سکت معامله است. و ان یکون درهما او دینارا فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض. ما با پول یا با جنس با چیز دیگه ای نمیتونیم مضاربه بکنیم بلا خلاف بینهم. منتها ایشون تعبیر کردن صاحب عروه و ان لم یکن علیه دلیل سوى الاجماع، ما دلیلی به غیر از اجماع نداریم. دلیل ما فقط اجماع، یعنی روایتی نداریم که مضاربه بعد فقط با دینار و درهم باشه. اجماع این بوده، دیگران هر کی مطرح میکنن به این عنوان مطرح کردن. بله نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات. اینو صاحب عروه فهمیدن بله بعضی تو این حرف تأمل کردن و این تأمل هم جا داره به خاطر اینکه عمومات شامل اینجا میشه، یعنی عمومات مضاربه مقید به دینار و درهم نشده. عمومات مضاربه به این که شما با پول هم مضاربه بکنید، 200 میلیون تومان پول بذارید بدین طرف دست عامل، این هم شامل میشه. عمومات نمیده به که حتما سکه طلای مسکوک به سکه معامله رو شما بیاید بدید که الان دیگه نیست. زمانه قدیم بود سکه دینار درهم. اگر اینو ما بیاییم به عنوان قید مضاربه مثلا ما اخذ بکنیم، معنیش این میشه که دیگه الان مضاربه ای نمیتونیم انجام بدیم، چون این هایی که سکه زدیم روش اینا سکه معامله نیست، مثل سکه بهار آزادی که سکه معامله نیست. اگر این حرف این قول ما بخوایم بگیریم اصلا نمیتونیم مثلا عقد مضاربه داشته باشیم، چون سکه مثلا معامله دیگه روی طلا نمیزنن، منسوخ شده. عمومات شامل مسئله ما میشه. این حرفی که ایشون میزنن الا یتحقق الاجماع، بعد ایشون میفهمن الا اینکه ما بگیم اجماع قائم شده و لیس به بعید، بعید نیست که اجماع بوده باشه. فلا یترک الاحتیاط، به خاطر اینکه ممکن اجماع بوده باشه میفهمن احتیاط رو ترک نکنید. این فرمایش صاحب عروه. نتیجه هر فرمایش صاحب عروه احتیاط وجودی شد. به چه دلیل؟ به دلیلی که لیس به بعید که اجماعی تحقق پیدا کرده باشه، با اینکه عمومات هم هست، یعنی که اندهو اجماع اگر تحقق پیدا کرده باشه عمومات رو تقیید میزنه، اجماع رو مقید عمومات گرفتن. اشکالی که به فرمایش صاحب عرو رسیده اینه که اجماع مذکور منقول است و اجماع منقول معتبر نیست. اون اجماعی که معتبر اجماع محصله، اجماع منقول معتبر نیست. این یک. بعدم فهمن که اشکال دوم اینه که لا یمکن تحصیل الاجماع فی هذه المسئله. چرا؟ لعدم ذکر المسئله فی کلمات کثیر من الاصحاب. این مسئله در کلمات بسیاری از اصحاب اصلا ذکر نشده، نداشتیم این مسئله رو. مسئله ظاهر این حرف هم ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. یک دلیل دومی مرحوم آقای حکیم آوردن. مرحوم آقای حکیم استدلال کردن به عدم صدق مضاربه. ببینید فهمن ان مراد الاصحاب ان کان عدم صحت المضاربه به غیر دینار و درهم فهو فی محله. اگر مراد اصحاب اینه که اصلا مضاربه به غیر دینار درهم صحیح نیست، این به جاست. چرا؟ للاصل، اصل همینه. بعد عدم ثبوت کون المعامله هین ازن مضاربتن اندل عرف، اصلا ثابت نشده این عمل مضاربه باشه اندل عرف، ولا حاجت الا دعوال اجماع فی ذلك، اصلا ما نیاز به اجماع نداریم، ثابت نیستش که این بشه عرف بگه مضاربه. این یکی. بعدم اصلا همینه که ما گفتیم، این اصل رو بعد در موردش صحبت میکنیم. اما اینی که فهمیدن عدم صدق مضاربه، ما ظاهرش میگیم صدق مضاربه عرفی بر این معامله اشکالی توش نیست، شما پول بده باش کار کن. پول بدل، اولا پولی هم که اون زمان بود بدل طلا بود، اگه بدل طلا هم حسابش نکنیم بازم عمومات اینجا هست. عمومات ظاهرا مطابق با عرف، عرف نمیاد بگه اگه طلا و نقره نبود ما اینو اسمش مضاربه نمیذاریم، اسمش مضاربه است. عقد مضاربه رو عرف به این میگیره که شما یه چیزی بدید دست کسی باهاش کار بکنید، لازمیش دینار درهم بدید. دینار درهم اون زمان متداول بود، ادله که ما رو مقید به دینار درهم نکرده که علاز ظاهر عرف. فان العرف حين عقد المضاربه يريد اعطاء المال واخذ الربح المعين بكسر مشاء سواء كان المال الدينار و الدرهم ام النقود. عرف به حسب این مسئله فرق نمی‌کنه که آقای حکیم می‌فرمایند که عرف چنین می‌بیند که مضاربه به دینار و درهم این درست نیست، مضاربه نیست، صدق مضاربه برش نمی‌کنه، این حرف درست نیست. از ظاهر آقای حکیم تعبیری که دارن میگن عدم ثبوت این معامله مضاربتن اندل عرف، اصلا این مضاربه‌ای که شما دارید با پول می‌کنید مضاربه نیست اندل عرف، نه آقا اندل عرف مضاربه است. این ادعا رو ازشون نمی‌دونید. پس ادعای بعدیشون اصل بود، اون ادعای اصل ان شاء الله بعدا صحبت شد. صلی الله علیه و محمد.